5000 میلیارد برای تسویه بدهی شرکت‌های دارویی و پزشکی پرداخت شد. با ابلاغ محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 5000 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی برای پرداخت دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت تسویه بدهی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمه‌ها پرداخت شد. شب بخیر مردم عزیز، و حال تقدیم حضورتون میکنیم آخرین برنامه زنده این بخشو با عنوان رحیاف مدت 55 دقیقه. رحیاف
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رحیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. با این برنامه تا حوالی ساعت 21 به شما همراه خواهیم بود و ضمن تبریک به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی دهه فجر، در برنامه امشب رحیاف به بررسی و ارزیابی دستاوردهای دستگاه‌های مختلف اجرایی در طول یک سال گذشته می‌پردازیم، از دهه فجر گذشته تا امسال و مجموع اقداماتی که وزارتخونه‌ها در این زمینه صورت دادن. امشب در خدمت دو وزیر خواهیم بود و در ابتدا انشالله وزیر محترم راه و شهرسازی رو خط ارتباطیمون خواهیم آورد و درباره این دستاوردها ازشون سوال خواهیم که شما هم در این زمینه چه حوزه راه و شهرسازی، مسکن و حوزه‌های مختلف حمل و نقل اگر سوالی دارید از آقای مهندس اسلامی حتما روی خط ارتباطی ما بیاید، به سامان پیامکوتا 3036-37 به ما پیام بدید. و بعد از آقای مهندس اسلامی انشاءالله خدمت آقای دکتر رضا اردکانیان خواهیم بود، وزیر محترم نیرو. منتظر پیام هاتون هستیم و سوالات شما ایشان از آیین وزرا خواهیم پرسید. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه رحیافت. خب با یه تغییر، اول در خدمت جناب آقای دکتر رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو هستیم. آقای دکتر اردکانیان خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، این ایام رو به جناب عالی تبریک میگم و ممنون که همیشه به رادیو پاسخگو بودید و از اینکه روی خط ارتباطیمون هستید بسیار خرسندیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه هموطنان عزیز که صدای ما رو میشنوند. به نوبه خودم این ایام رو و سالگرد پیروزی انقلاب رو تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اردکانیان. خاطرم هست آقای چیچیان که وزیر بودن وقتی ازشون سوال می‌کردیم آقا جدی‌ترین چالش شما در حوزه برق چی هست، می‌فرمودند که یکی خشکسالی است، یکی اینکه برق به عنوان یک کالای اقتصادی بهش نگاه نمیشه و حالا خشکسالی که شاید دست ما نیست، اما اینکه به برق به عنوان یک کالا و نه خدمت اگر نگاه بشه، انرژی خیلی زیادی میخواد که به چشم یک کالای اقتصادی بهش نگاه بکنیم. حالا به فضل خداوند متعال بارش های متناوب این چالش خشکسالی رو برطرف کرده، اما اون نگاه که باید تغییر کنه و به برق به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه بکنیم هنوز تغییر نکردیم. باعث شده که وزارت نیرو یکی از پرکارترین و در واقع میشه گفت تحت فشارترین وزارتخونه ها در طول سالیان گذشته قرار بگیری. برای اینکه از این چالش عبور کنیم، آقای اردکانیان عزیز، چه اقداماتی صورت گرفته و فکر میکنید که چطور میشه با همین روند ادامه داد اگر به چشمه خدمت بهش نگاه بشه و نه کالای اقتصادی؟
هر شبت که حالا البته بیانها میتونه متفاوت باشه بس، ولی منظورها مشترک. من این موضوع رو به این شکل بیان میکنم که ما اگر بخوایم اسم چالش برش بگذاریم،
بله،
نه فقط در مورد برق، در مورد آب هم و در مورد بقیه عرشبت که منابع زیست محیطی، ما چنانچه به عادات و رفتارهای مناسبتر مصرف رو بیاریم،
بله،
میتونیم از همه این منابع نه تنها برای جمعیت فعلی بلکه برای جمعیتی به مراتب بیشتر از این هم برنامه مناسبی داشته باشیم، توسعه پایداری داشته باشیم و مشکل نباشه. چرا که اگر ما فقط به موضوع قیمت نگاه بکنیم و فکر کنیم که با ابزار قیمت میشود مصرف رو کنترل کرد و تنها ابزار قیمت، قطعا این در دراز مدت جوابگو نیست. ما وقتی عادات صحیح مصرفی داشته باشیم به نظر میاد که میتونیم تمکن اخشار مختلف رو و سطوح مختلف بهره‌مندی رو به لحاظ شرایط مالی ببینیم،
بله،
یه الگوی مناسبی برای مصرف داشته باشیم، قیمت هامون در حد الگوی مصرف، قیمت های به اصطلاح معقولی باشه و وقتی از الگو بالاتر رفت طبیعتاً افرادی که بیشتر مصرف میکنن بیشتر خواهند پرداخت. امسال خب خوشبختانه به ویژه تابستانی که پشت سر گذاشتیم، نه تنها به سبب فاصله گرفتن از خشکسالی و وضعیت بهتر سدهایی که تولید برق میکنن، بلکه بیشتر به جهت سطح بالاتر مفاهمه با مصرف کنندگان و همراهی که مصرف کنندگان داشتن، حالا چه در مصرف خانگی، بخش خانگی و تجاری، چه در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، ما توانستیم حدود 3800 مگاوات اوج بار تابستان رو کاهش بدیم بدون اینکه به اصطلاح عرضه انرژی ما کم شده باشه، بلکه انرژی بیشتری هم رو عرضه کردیم، اما اوجبار کاهش داده شد. دستگاه های سرمایشی چیزی حدود 21 هزار مگاوات از 58 هزار مگاوات رو به خودشون اختصاص میدادن. خب مصرف کنندگان مدارای مناسبی کردن و ما این 3800 مگاواتی که کاهش دادیم،
بله،
یعنی معادل 5000 مگاوات ساخت نیروگاه، یعنی معادل 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری که صرفه جویی شد. ارزش این عادت خوب که انشالله سعی میکنیم نهادینه بشه و همه تابستان ها فارغ از خشکسالی یا ترسالی رعایت بشه، به مراتب بالاتر از بحث قیمت هست. هرچند بحث قیمت هم بحث مهم نیست، یعنی الان وزارت نیرو قیمت تمام شده هر دو کالای آب و برقش به مراتب بیش از قیمتی است که ما اصطلاحا بهش میگیم قیمت تکلیفی،
درسته،
قیمتی داریم این رو عرضه میکنم
و این یه مقدار جذابیت سرمایه گذاری رو کاهش میده. اما آقای دکتر اردکانیان، ما از ابتدای انقلاب تا کنون هم در حوزه تولید برق رشد قابل توجهی داشتیم و هم البته سد، نمیخوام یه دفعه از برق به آب و سد برم، اما خب چون به حال بی ارتباط با هم نیستن و بخشی از برق ما هم از سدها تولید میشه، میخوام یه مقدار درباره این دو حوزه هم از دستاوردها برای ما بفرمایید و اینکه این 12 برابر رشد برق کجاها مصرف میشه؟ مثلا ما برقی مؤلفه است در توسعه، یعنی واقعا میگن که آقا کشوری که زیرساخت‌های او در حوزه برق اینقدر قوی است در این زمینه اینقدر میتونه توسعه یافته باشه، یعنی شاخصی است برای توسعه یافتگی. این 12 برابر رشد چقدر ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کرده، چقدر تو حوزه مسکن رفته، یعنی حوزه مصرف خانگی رفته، چقدر صنعت استفاده شده، و البته موضوع صدها.
بله، همینطور که اشاره کردیم، ما در حالی که جمعیتمون به نسبت 14 پیش فقط 2.3 برابر شده،
بله،
ظرفیت نصب شده نیروگاهیمون 12 برابر شده. این حاکی از این است که اولا به برکت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی عقب ماندگی های وسیع در بخش خانگی و تجاری جبران شده.
بله،
من خوبه که الان به اتکای آمار منتشر شده بین المللی خدمت هموطنان عزیزم عرض بکنم که همین خاورمیانه رو ما در نظر بگیریم، میزان دسترسی مردم به برق در خاورمیانه در بخش شهری 78%،
بله،
و در بخش روستایی 98%.
دسترسی به برق،
دسترسی به برق،
بله،
الان، یعنی این آماری که من عرض میگم، عرض میکنم مال سال گذشته میلادی هست،
بله،
سال 2019، بله، که منتشر شده،
یک ماه گذشته. بله،
مناطق مختلف هست، حالا من نمیخوام خسته بکنم شنوندگان عزیز رو، در دنیا به طور متوسط الان دسترسی به برق در بخش شهری 79% هست، عذر میخوام 96% هست، و در بخش روستایی 79%. در کشور ما مدتی است که الان دسترسی ما در جمعیت شهری 100%،
درست،
یعنی از سطح متوسط دنیا هم که 96% هست بیشتره. ما جز کشورهایی هستیم که از سطح متوسط دسترسی بالاتری داریم، و در جامعه روستایی هم در حالی که در دنیا 79% هست، در خاورمیانه 78% هست، در کشور ما 99.7%. پس یکی از بهره‌مندی ها از این ظرفیت 12 برابری این هست که جامعه شهری و روستایی ما بعد از 41 سال الان از حیث دسترسی به برق در بخش بالای جدول دسترسی در دنیا قرار داره.
درست.
52,983 روستا در این 14 دسترسی به برق پیدا کردن، یعنی متوسط هر سال 1300 روستا.
درسته.
در حالی که از زمانی که ما شبکه برق در کشور داشتیم تا سال 57 فقط 4367 روستای ما برق دار بود. الان ما همه روستاهای بالای 20 خانوار رو به شبکه برق وصل کردیم و الان داریم رو به اصطلاح روستاهای کم خانوارتر، یعنی 10 خانوار به بالا کار میکنیم.
بله.
حتی برای عشایر به اصطلاح کوچرو هم،
بله،
داریم سرمایه گذاری میکنیم که اینا مجهز بشن به سیستم های به اصطلاح نیروگاه های کوچک قابل، بله، حمل خورشیدی برای مصارف حداقلی خودشون. در بخش صنعت، در بخش معدن،
بله،
وقتی ما اعلام میکنیم که حجم صادرات غیر نفتی ما این به اصطلاح جهش قابل ملاحظه رو داشته و
با وجود تحریم
دنیا هستیم، این بخش عمده ایش انرژی بر هست.
درسته. بله.
در بخش کشاورزی تجهیز چاه‌های کشاورزی به اصطلاح کنترل‌های برق و برق شدنش که البته سیستم خوب و مناسبی هم برای کنترل مصرف آب هست.
درسته.
اون هم از عواید این بوده و همینطور که به درستی اشاره کردید کلن توسعه،
بله،
کشور در بخش‌های مختلف مستلزم بهره‌مندی از شبکه مناسب برق هست، علاوه بر این که ما امکان تبادل انرژی رو با همه کشورهای همسایه‌مون،
بله،
داریم و صادر کننده برق هستیم در مواردی، و این هم دسترسی ما رو به بازارهای منطقه بیشتر کرد.
بله آقای دکتر ارکانی، من میدونم که خب به حال قیمت انرژی تو کشور ما تکلیفی است. خب تو حوزه صنعت ما یکی از نکاتی که صنعت رو زمینه رشدش رو فراهم میکنه و تداوم رشد به امید بحث رقابت پذیری است، با اون هست که اینها بتونن از مزایای یکسان استفاده کنن تا بتونن به درستی رقابت کنن، دست کم با کشورهای همسایه‌مون، نمیگیم کشورهای توسعه یافته. اگر اون چیزی که جناب علی فرمودید در خصوص توسعه برق، رشد 12 برابری اون و همینطور صدها، اگر بخش خصوصی میامد یه چیزی بین قیمت تکلیفی و واقعی، یعنی چیزی که برای صنعت هم به یک باره خیلی سنگین جلوه نکنه، ورود میکردیم به این عرصه، آیا صنعت ما رقابتی تر نمیشد و آیا ما صادرات غیر نفتیمون بیشتر نمیشد؟
حالا من میتونم یه نکته دیگه بگم. این انرژی ارزانی که ما داریم الان ارائه میدیم به عرصه جهانی در بعضی موارد بودش رو ما حتی متوجه بخش خصوصی خودمون نمیبینه. مثلا فرض بفرمایید من راجع به کالاهایی که برای تولیدشون نیاز به انرژی هست و اون کالاها قیمت تکلیفی دارن، مثل محصولات غذایی ها، اینها صحبت نمی کنم که اگر بخواید قیمت انرژی اونها رو واقعی بکنین اثر میذاره رو قیمت کالا و فشار به مردم میاد. من راجع به کالاهایی صحبت میکنم که هم قیمت تکلیفی ندارن، مثلا فرض کنید سیمان، هم صادراتی هستن. خب ما وقتی انرژی ارزان رو به کار میگیریم، طبیعتا سیمان با قیمت در مقایسه با قیمت‌های بین‌المللی با قیمت نسبتا ارزانی تولید میشه. بعد این سیمان رو میخوایم ببریم دم مرز، مثلا به یکی از کشورهای همسایه صادر کنیم.
بله.
تفاوت قیمتی که ما سیمان رو تولید کردیم با قیمتی که خود اون کشور سیمان رو تولید میکنه حتی ممکنه تا 3-4 برابر باشه.
بله.
این تفاوت عمدتا قیمت انرژی، یعنی
بله،
واقعی بودن قیمت انرژی در اون کشور همسایه است.
کشور هدف.
و بعد اون کشور هدف برای این که تولیدات خودش هم حفظ بشه و تقویت بشه و مراقبت بشه، میاد یه تعرفه قابل ملاحظه روی واردات سیمان خودش میگذاره. در نتیجه عملا اون پولی که باید عرشبت حضورتون تولید کننده سیمان به سیستم برق کشور خودش بده که پایداری این صنعت حفظ بشه، تداوم تولید حفظ بشه، ناچار میشه این پول رو به عنوان تعرفه به اون کشور هدف پرداخت بکنه.
بله.
یعنی فرمایش شما این است که ما حداقل بیایم شروع بکنیم، نه حالا همه جا و در مورد همه کالاها.
بله.
در مورد کالاهای صادراتیمون که قیمت تکلیفی هم ندارند قیمت انرژی رو واقعی بکنیم که این گونه نباشد که از این یارانه انرژی
دیگران استفاده کنند،
حتی تولید کنندگان خود ما هم استفاده نکنند.
بله.
و بازارهای هدف
دست
تحت عنوان تعرفه و نظایر این یارانه رو دریافت.
آقای دکتر اردکانیان، پیام های متعددی از سوی مردم اومده، شاید صفحه پیامه که من 2 صفحهش پر شده از تشکر و قدردانی از وزارت نیرو، این وزارت خدم. خب مثلا بالاخره ما تو حوزه وزارت راه هم اگر بیام ارتباط بگیریم، بالاخره مردم گلایه میکنن قیمت مسکن و شرایطی از این دست، اما از وزارت نیرو جز 1-2 مورد سوال که درباره تعرفه برق سوال کردن که از شما خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید، همه پیامک های تقدیر هست. ضمن این که گفتن که آقای دکتر اردکانیان، نمره شما وزارت خونتون 20، ما هممون میدونیم. خب این برای من به عنوان کسی که سالیان متوالی با وزرای مختلف حوزه های مختلف تعامل داشتم خیلی جذاب هست، این که در آستانه دهه فجر مردم اینجوری از یک وزارتخونه قدردانی میکنن. ضمن اینکه من از شما تشکر میکنم، میخوام یه درباره تعرفه برق توضیح بدید. مردم استنباطشون این هست که از وقتی کاغذ قطع شده تعرفه ها خیلی به هنجار نیست، این حس وجود داره که افزایش بده کرده، در حالی که به نظر میرسه قانون اجازه افزایش 7% رو داده، اونطوری که من اطلاع دارم. و در باره برق هسته‌ای هم اگر ممکنه برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
عرض شود من ابتدا راجع به اون اظهار لطفی که شنوندگان عزیز داشتن،
بسیار پرشمارن آقای دکتر، بسیار پرشمارن، یعنی تعداد زیادی از شنوندگان
هستن محبتشونه و میدونن که خدمتگزاران خودشون نیازمند تشویق و دلگرمی هستن، ما خودمون رو به واقع قابل این همه محبت نمیدونیم. یادتون باشه اون روزایی که مدرسه میرفتیم گاهی وقتا نمرمون هم 20 نبود، میدادن که تشویق بشیم، برای این بود که اون فاصله پر بشه.
نه من اهل چیز نیستم آقای دکتر، من اهل این که یه چیزی رو نگم نیستم واقعا، یعنی دوستان که میان میگم آقای همچین انتقادی شده، اما بله. واقعا الان بسیار پرشمارن، من دو صفحه پیامک رو دارم نگاه میکنم، همه تجلیله.
این ارزشمندیست که مردم عزیز ما تو ایام دهه فجر به خدمتگزاران خودشون در صنعت آب و برق میدن. اما راجع به تعرفه ها عرض بله. کنم، همونطور که جناب عالی به درستی اشاره کردید، از سال گذشته هیئت محترم وزیران مصوبه ای دارد که هم آب هم برق برای مصارف در حد الگوی مصرف
بله.
بیش از 7% نمی بایست افزایش قیمت داشته باشه.
بله.
حالا تورم چقدره هرچی هست اونا به جای خود،
بله.
ما مجاز به این نیستیم. این به اصطلاح قبوز کاغذی هم که امسال حذف شد
بله.
به هیچ وجه عرشبت که موجب افزایش تعرفه نشده. من خواهش میکنم حتی یک مورد هم اگر وجود داره یا به شماره 121 یا از شبت که به خود وزارت نیرو تماس بگیرن، به دفتر بنده منعکس بکنن، حتی یک مورد هم باشه ما پیگیری میکنیم. من صراحتا عرض میکنم که جز اون که مصوب هست و مقرر هست هیچ رقمی دریافت نمیشه. ممکن هست در جایی اشتباهی صورت بگیره که ما حتما ضمن بررسی هم عذرخواهی میکنیم هم اشتباه رو رفع میکنیم، ولی درخواست من این است که حتما گزارش بکنم.
بله. برق هسته‌ای هم اگه ممکنه آقای
بله بتونه. در مورد برق هسته‌ای خب سازمان انرژی اتمی ایران متولی این موضوع هستن، ما الان نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر رو در مدار داریم، میدونیم با ظرفیت نصب شدنمون الان حدود 83000 مگاوات هست، یعنی دقیقا بخوام بگم 82908 مگاوات
بله.
که از این مقدار 1000 مگاواتش برق هسته‌ای است. البته دو واحد نیروگاه اتمی دیگر هم در دست ساخت هست. اوج بار ما در تابستان حدود 57000 مگاوات، همین شبها حدود 38000 مگاوات هست. به این معناست که ما به حمد الله از حیث ظرفیت نصب شده به ویژه در زمستان هیچ مشکلی نداریم. اون چیزی که یه مقدار این شبها ایجاد دغدغه میکنه سرمای هوا و افزایش مصرف گاز هست در بخش خانگی و تجاری که خواهش کردیم و میدونیم که مردم عزیزم انشاءالله همراهی میکنن. یه مقدار ما در مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به اصطلاح مدیریت بکنیم با اطمینان 100% و بدون هر گونه قطعی برق انشاءالله زمستان رو و این ایام سرد رو که به حمدالله توأم با بارش رحمت الهی هم هست پشت سر خواهیم گذاشت
ان شاء الله. آقای دکتر هم داره درباره اوراسیان برای ما توضیح بدید که بالاخره این صنعت میتونه ارزاوری هم داشته باشه اگر حداقل در داخل نگاه خدمتی بهش میشه، تو حوزه صادرات بتونه شکل کالای اقتصادی پیدا کنه، ارزاوری برای ما داشته باشه. و نکته ای که درباره اون 98% روستاها گفتی، توضیح دادید که تلاش میکنیم حتی روستاهای کمتر از 20 خانوار رو هم بهش برگسانی بکنیم. در آستانه 41 سالگی انقلاب اسلامی ما کی این خبر رو خواهیم شنید که همه روستاهای کشور برقدار میشن؟
عرض شود که من تردید ندارم که به اصطلاح این تعداد معدود روستاهای کم خانوار ما هم
بله.
مشکلشون به زودی انشاءالله رفع خواهد شد.
بله.
قطعا ما سعی خواهیم کرد در همین دولت جشن تکمیل رو بگیریم و از این حیث الحمدلله در شرایط خوبی هستیم. در مورد اوراسیا اشاره کردید. اوراسیا یک به اصطلاح موافقتنامه اقتصادی هست که 5 کشور مؤسسش هستند: روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس. اینها یک جمعیت حدود 180 میلیون نفر دارند.
بله.
اساس این موافقتنامه این هست که مبادلات این کشورها با همدیگه شامل تعرفه نیست، یعنی مثل یک منطقه آزاد تجاری عمل میکنند.
بله.
و از چندی قبل شروع کردن به بررسی درخواست کشورهایی که میخواهند به این موافقتنامه ملحق بشن. کشورهای زیادی به تعبیری در صف هستن، حدود 40 کشور.
بله.
این درخواست رو داشتن. تا الان 2-3 تا کشور رو بیشتر نپذیرفتن و مراحل قانونیش طی نشده. یکی از اونها جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
فرصت خوبی رو برای تولید کنندگان ما در بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش ها فراهم میکنه که رقم قابل ملاحظه ای از محصولات ما، بیش از 500 قلم کالا، میتواند در این بازار، بعضی با تعرفه صفر و بعضی با تعرفه مخفف، عرضه بشه. متناسبا اونها هم دسترسی به بازار ما پیدا میکنن. حدود 360 قلم کالا هم برای اونها از چنین شرایطی برخوردار است. ما اگر که انشاءالله بتوانیم با هماهنگی بالا، هم در سازمان دولت بین دستگاه‌های مختلف،
بله،
و هم در بخش خصوصی به شکل منظم هماهنگ در صورت یک تشکل وارد این بازار بشیم، با توجه به این که قریبا کشورهای پرجمعیتی مثل هندوستان هم به این موافقتنامه اقتصادی خواهند پیوست، دسترسی بزرگی به این بازار داریم و می توانیم وقتی که انرژی رو، آب رو در کشور خودمون درست مصرف می کنیم، واقعا ما کشوری هستیم که فقط نباید فکر از شود که تأمین نیازهای این جمعیت 80 میلیونی باشیم. ما با این دسترسی خوبی که به کشورهای همسایه داریم، قاره آسیا، قاره اروپا، قاره افریقا از طریق بعضی کشورها، و این به اصطلاح ثروت سرشار منابع انسانی، حالا بالاخره نفت یه روزی تمام میشه و سایر منابع، ما مثل خورشید و مثل باد یک منبع تجدیدپذیر خداوند در اختیارمون گذاشته و اون هم منابع انسانی این کشور هست.
دوست.
جوانان علاقه‌مند، باهوش، پرتلاش، ما باید انشاءالله بتوانیم با استفاده صحیح از این منابع و مدیریت صحیحشون، با بکارگیری صحیحشون، نه تنها چرخه‌های توسعه در کشور خودمون رو به خوبی به حرکت در بیاریم، بلکه موجب آبادانی و توسعه منطقه هم بشیم. الان چند سالی است که آب و برق در صدر لیست به اصطلاح صادرات خدمات فنی مهندسی کشور هست.
وقتی
کشورهای منطقه نیازهای همدیگر رو برطرف بکنند، به طور طبیعی زمینه به حضور دیگرانی که از هزاران مایل و کیلومتر دورتر چشم به این منطقه و بازارهاش دارن و البته از راه‌های نچندان صحیحی هم سعی می‌کنن که این چشم داشتشون رو تأمین کنن، راه حضور اونها کمرنگ میشه، منتفی میشه و صلح واقعی و توسعه پایدار انشاءالله در منطقه شکل خواهد.
خیلی ممنونم آقای دکتر عدیکانی. من نمیدونم کی فرصت میشه که ما حضوری خدمت شما باشیم رادیو و حضوری خدمت شما باشیم مفصل.
اما معمولا بی دعوت مزاحم نمیشیم، هر موقع دعوت کنیم
ما مخلص شماییم. اما امیدوارم که انشاءالله در اولین فرصت خدمت شما باشیم، هم درباره آب بیشتر بپرسیم و بحث قانون توزیع عادلانه آب و جلسات متعدد و مکرری که شورای عالی آب تشکیل داده اما به تصویب یک نهاد اجرایی یا نهاد تقنینی